این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
دنیای فناوری‌های تازه با سرعتی عجیب در حال حرکت، سرعتی که بعضی اوقات آدم‌ها در همپایی با اون جا می‌مونند. اگر می‌خواهید تا همپای فناوری‌های تازه و با سرعت اونها حرکت کنید، با بخش تازه‌های فناوری برنامه فارسی رادیو SBS همراه بشید تا بدونید در دنیای فناوری‌های تازه چه می‌گذره. نخستین خبر تازه های فناوری این هفته رو با خبر مربوط به اطلاعات جدید درباره مدل های بعدی آیفون آغاز می کنیم. بر اساس برخی گزارش ها که البته صحت آنها هنوز مورد تایید قرار نگرفته است، گوشی های نسل بعدی آیفون شرکت اپل دارای صفحه نمایش OLED یا به زبان دیگر OLED و طراحی کاملا شیشه‌ای و همچنین دارای قابلیت شارژ بی سیم خواهند بود. علاوه بر اینها، اکنون بنجامین گسکن، یکی از افراد سرشناس در فضای توییتر که معمولاً افشا کننده بسیاری از این گونه اخبار قبل از اعلام رسمی آنهاست، در صفحه توییتر خود ادعا کرده است که گوشی‌های نسل بعدی آیفون در 4 رنگ گوناگون به بازار خواهند آمد. به گفته او، یکی از این رنگ‌ها رنگی جدید و آینه مانند است. البته این نیز گفتنی است که تاکنون اخبار زیادی درباره این گزینه رنگ جدید برای گوشی‌های نسل آینده آیفون منتشر نشده است. اما آقای گسکین در صفحه توییتر خود نمونه‌ای از این گزینه رنگ رو در قالب یک گوشی آیفون که در قابی آینه مانند قرار گرفته قرار داده است. اما خبر بعد، تولید مدل 3 خودروهای تسلا. 8 روز پس از آن که ایلان ماسک، بنیانگذار و مدیر شرکت تسلا که اتومبیل‌های تمام الکتریکی می‌سازد، خبر از آغاز تولید مدل 3 از خودروهای تسلا را اعلام کرد. اکنون بنیانگذار تسلا نخستین عکس‌ها از مدل شماره 3 این شرکت را پس از خروج از خط تولید منتشر کرده است. آقای ماسک زیر عکسی که بر روی صفحه توییتر خود منتشر کرده است نوشته است: نخستین مدل 3 تولید شده است. او بعداً عکس دیگری از این ماشین در مقابل کارخانه تسلا در کالیفرنیا منتشر کرد. مدل 3 نخستین نمونه از اتومبیل‌های تسلا است که در مقیاس انبوه به بازار عرضه خواهد شد. این مدل که 4 در است به بهای پایه 35,000 دلار در بازار عرضه خواهد شد. گفتنی است این قیمت تقریبا نصف قیمت ارزان‌ترین مدل تسلا است که تا پیش از این فروخته می‌شد. آقای ماسک در هفته گذشته نیز در رسانه‌های استرالیا و جهان خبرساز شد. در هفته گذشته اعلام شد که شرکت تسلا در قراردادی با دولت ساوت استرالیا متعهد شده تا بزرگترین ذخیره باتری لیتیوم یونی جهان را ظرف مدت 100 روز در این ایالت نصب کند. بنیانگذار تسلا پیشتر گفته بود که اگر نتواند این کار را ظرف مدت 100 روز انجام دهد، کل این پروژه را به صورت رایگان در ایالت ساوت استرالیا به انجام خواهند رساند. اما خبر بعد، ویژگی جدید اسپوتیفای برای گوش دادن به موسیقی حین رانندگی. اسپوتیفای یعنی یکی از بزرگترین خدمات آنلاین استریمینگ صوتی در حال انجام آزمایش‌هایی برای یک ویژگی جدید موسوم به درایوینگ مود یا به زبان دیگر حالت رانندگی است. بر اساس برخی از گزارش‌ها، تعداد ناشناخته‌ای از کاربران تلفن‌های دارای سیستم عامل اندروید نیز توانستند تا به این ویژگی جالب دسترسی پیدا کنند، اگرچه هنوز مشخص نیست که آنها چگونه به این ویژگی جدید دست پیدا کردند. انتشار یک تصویر در فضای آنلاین حکایت از وجود یک آیکون کوچک شبیه به خودرو در گوشه چپ و در پایین صفحه موبایل دارد که به نظر می‌رسد می‌توان آن را در هنگام رانندگی فعال کرد. هنوز روشن نیست که این ویژگی جدید و جالب مربوط به حالت رانندگی کی قرار است در سطحی گسترده‌تر در دسترس عموم قرار گیرد. و البته گفتنی است که شرکت اپل نیز در ماه جون گذشته خبر مربوط به اضافه کردن ویژگی Do Not Disturb While Driving را به عنوان بخشی از بروزرسانی در سیستم عامل iOS 11 خود اعلام کرده بود. و خبر بعد، قدرتمندترین ابرکامپیوتر نیمکره جنوبی در دانشگاه ملی استرالیا. شاید بد نباشد بدانید که در داخل یک ساختمان مدرن واقع در دانشگاه ملی استرالیا یا ANU قدرتمندترین ابر کامپیوتر نیمکره جنوبی قرار گرفته است. مرکز زیرساخت محاسباتی ملی یا به اختصار NCI که در داخل این ساختمان قرار دارد از سال 2013 تا کنون از پروژه‌های پژوهشی در سرتاسر استرالیا حمایت کرده است. به گزارش ABC ابر کامپیوتر قدرتمند این مرکز به نام ریجین قادر است میزان بسیار بالایی از داده را پردازش کند. خانم لوسی گست سخنگوی NCI میگوید ما بیش از 50 پتابایت داده پژوهشی را در NCI و خدمات ذخیره موسوم به کلاود این مرکز نگهداری میکنیم. شاید بد نباشد بدانید در دنیای دیجیتال یک پتابایت معادل یک کوادریلیون بایت یا به زبان دیگر 1000 ترابایت اطلاعات است. این ابر کامپیوتر از هزاران کامپیوتر تشکیل شده که به صورت همزمان داده های مربوط به پروژه‌های گوناگون را به اشتراک می‌گذارند. به گفته خانم گست، به عنوان مثال اگر شما بخواهید تا نگاهی به ژنوم انسان بیندازید، شما چندین پتابایت اطلاعات دارید که میبایست آن را غربال کنید تا بتوانید به توالی ژنوم‌ها دست پیدا کنید و البته میبایست این کار را به سرعت انجام دهید. او میافزاید، یا به عنوان مثال اگر بخواهید تا کل نقشه اقیانوس جنوبی را داشته باشید و در آن به دنبال متغیرهای مانند باد، نمک و درجه حرارت نقاط گوناگون آن بگردید، شما نیازمند سیستمی بزرگ و البته بسیار قدرتمند هستید. گفتنیست ابر کامپیوتر ریجن از پروژه‌های پژوهشی بیش از 4000 پژوهشگر در استرالیا از جمله پژوهشگران شاغل در سازمان CSIRO، سازمان زمینشناسی استرالیا و سازمان هواشناسی استرالیا پشتیبانی می‌کند. اگر روزی به این دانشگاه رفتید می توانید به راحتی این ساختمان را شناسایی کنید، چرا که همواره بخار آبی قابل رویت از بام آن به آسمان می رود. این بخار آب در واقع توسط این ابر کامپیوتر و از فراز ساختمان NCI تولید می شود، چرا که این ابر کامپیوتر همواره در دمای نزدیک به 95 درجه سانتیگراد کار می کند. و البته این نیز گفتنیست که کار کردن 80000 هسته کامپیوتری، آن هم به صورت 24 ساعته، گرمای فراوان نیز تولید می کند.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.